بسم الله الرحمن الرحيم. اونجا هیچ عطر و بویی ندادن، هیچ جلوه و جاذبه ای ندارن. وقتی عطر و رایحه ای پیدا میکنن، وقتی جمال و جاذبشون آشکار میشه که شکفته بشن، باز بشن، گل بشن. با چی گل میشن؟ با نسیم. با نسیم، فقط هم با نسیم. اینه که حافظ میگفت هرگاه هر کجا قنچه‌ای دیدید از قول من بهش بگید که ناراحت نباش، دلتنگ نباش. یه شبی نیمه شبی، صبحی صبح دمی، نسیمی از راه میرسه و تو رو باز میکنه. گره از کار فرو بسته تو خواهد گشود. قنچه گو تنگ دل از کار فرو بسته مباش، کز دم صبح عدد یابی و زنفاس نسیم. ما آدم ها دقیقا مثل قنچه ایم. اصلا قنچه به دنیا آمدیم. قرارم هست که در این دنیا، در این عالم باز بشیم، شکفته بشی، گل بشی. یه عطر و بوی و رائحه از خودمون در این عالم بیادگار، ماندگار بگذاریم. ولی افسوس که خیلی ها با همین حال و حالت قنچگی از دنیا خواهیم رفت. گورستان های ما، قبرستان های ما پر از این قنچه هاست. یعنی کسانی که آمدند و باز نشدند، گل نشدند. این که وجود نازنین رسول خدا فرمود فاطمه گل است، این توصیف بلندیست از فاطمه زهرا. یعنی باز شد، یعنی شکفته شد، یعنی عطر و بوی از خودش در این عالم بیادگار گذاشت. خب این فاطمه زهرا چجوری گل شد؟ با نسیم. کدام نسیم؟ پیامبر. پیامبر نسیم بود، تعالیم اون نسیم. هر کسی در معرض تعالیم پیامبر قرار بگیره از حالت قنچگی در میاد، گل میشه، شکفته میشه. تعالیم پیامبر هم همین آیات الهی است، همین آیات قرآنی است که در قالب‌های گوناگونی عرضه شد. یکی از قالب‌ها قصه گوییه، یکی از قصه‌ها قصه یوسف پیامبر علیه السلام. و این قصه زیباترین قصه هاست. به همین خاطر، به همین خاطر خدا میگه من خودم این قصه رو میگم. این قصه اونقدر گفتنیست، اونقدر شنیدنیست، اونقدر تماشاییست که خود ما میگیم نحن نقص و ما میگیم. و اونقدر اون قصه گران بهاست و گران سنگه که به هر کسی نمیگی. نحن نقص علیک، پیامبر به تو میگی. هر کسی لیاقت شنیدن این قصه بلند رو نداره. دیگران به تو فعل تو بشنونده بی نداره، ولی ما فقط به تو میگی. نحن نقص علیک. خب این قصه از اینجا شروع میشه. اسقال یوسف لعبیه انی رعیتو، هنگامی که یوسف به پدرش گفت بابای من یا عبته، انی خودم رعیتو دیدم. ببین آدم چه چیزایی میتونه ببینه، چه چیزایی میتونه ببینه. اولیای خدا چی میبینن، ما چی میبینیم؟ حافظ چی میدید، ما چی میبینیم؟ سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم؟ به کی بگم من چی میبینم؟ اینا که ناشنوان، اینا که نابینان، اصلا بگم باور میکنه؟ کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین، آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. چیزایی که من میبینم هیچ کس از مشک ختن و نافه چین هم ندیده. اون عطر و بویی که من سحرها احساس میکنم هیچ کس احساس نکنه. اولیای خدا چیزهایی میبینن که اصلا برای ما قابل تصور نیست. اسقال یوسف و لعبیه، یوسف به پدرش گفت انی رعیتو، من دیدم. چی دیدم؟ احد قشر کوکبن، 11 ستاره دیدم. تا اینجاش چیزی نیست. اگه یوسف 11 تا ستاره دیده، ما 11000 تاش دیدیم. و شمس، بابا من خورشید دیدم. تا اینجاش هم هنر نیست، همه دیدیم. ول قمر، من ماه دیدم. ماه دیدیم، هزاران بار دیدیم. رأی تو هم نه، اینجاست که ما با یوسف فاصله پیدا میکنیم. رأیتهم لی ساجدین، دیدم آنها را که بر من سجده میکنن. اینجاست که یکی میشه یوسف، یکی میشه مثل ما. انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. چقدر تکرار این رأیت قشنگ شد، زیبا شد. اولش یه جوری گفت که همه میگید مام دیدیم، ولی رأیتهم لی ساجدین، نه من یه چیزایی دیدم که شما تصورشم نمیتونید بکنید. شما میتونید واقعا تصور کنید که خورشید با اون عظمت، ماه با اون عظمت، ستارگان با اون عظمت‌هاشون سجده کنن بر انسان؟ اصلا تصورش میتونید بکنید؟ ما نمیفهمیم. ولی ما یک چیز با این آیه میفهمیم و اونم اینه، اگه انسان به پای خدا بیفته، همه چیز به پای او خواهد افتاد، حتی خورشید، حتی ما، حتی ستارگان. این کلام رسول خدا فرمود من عبد الله و عبد الله له کل شیء. هر کسی بنده خدا شد، بندگی خدا کرد، برابر خدا افتادگی کرد، همه چیز بنده او خواهد شد، همه چیز مطیع او خواهد شد. سعدی حکایتی در ابتدای گلستان خیلی لطیفه، شاید هم بوستان، حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دلی بر پلنگی نشست، همیران رهبار و ماری به دست. یکی از اولیای خدا نقل میکنند که این سوار پلنگ میشود، آخه دیگران سوار الاغ میشن، این سوار پلنگ میشود، دیگران چماق دست میگیرن که حالا هرگاه این الاغ ایستاد به کوبندش را بیفته، این یه مار در دست داشت. یکی رفت بهش نزدیک شد، چه کردی که درنده رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد، چی کار کردی؟ پلنگ درنده است، مار گزنده است، نه چی میکرد رام تو هستن، اوتی تو هستن. بگفت در پلنگم زبون است و مار، وگر پیل و کرکس شگفتی مدار. گفت تعجب نکن، تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. تو هم بیا بنده خدا باش، رام خدا باش، همه چیز رام تو میشه، همه چیز بنده تو میشه. حالا اینجا میگه حکایت کنن، شما میگی حکایت کنن یعنی شنیده، شنیده هم که اوقات مالت به دیدن. یه جا میگه نه من خودم دیدم، خودم دیدم. خودم یعنی که یعنی من سعدی. سعدی کم کسی نیست، سعدی میدونید 100 سال عمر کرد، 30 سال درس خوند، 30 سال مهاجرت کرد، گردشگری کرد، همه جا رفت، 30 سال نشست تو خانه در رو خودش بست، سجاده نشین باوقاری شد، مشغول ذکر خدا شد. 10 سال آخر یک حاکم خوش‌ذوقی پیدا شد، بهش گفت که سعدی بیا با مردم حرف بزن، بیا بنویس. قبول کرد، 2 تا کتاب نوشت، یکی گلستان یکی بوستان، یه مجموعه فضلیاتی هم از خودش به جا گذاشت. او وقتی میگه دیدن، روی دیدن او تأمل کنید. قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب، مرا 1 درم بود برداشتم، به کشتی و درویش بگذاشتم. میگه من بودم یکی از اولیای خدا، رسیدیم به دریا، قرار شد با کشتی بریم اون برها، کرایه 1 درم بود، من 1 درم داشتم، اون ولی خدا هیچ نداشت. گفتم چیکار کنیم؟ گفت سوار شو. گفتم تو چی؟ گفت منم میام. گفتم چجوری؟ گفت میبینی. میگه من رفتم سوار، کشتی را افتاد، بیفکند سجاده بر روی آب. یه من دویدم سجاده شون دو رو آب، خیال است پنداشتن یا به خواب. گفتم خدایا خیالاتی شدم، خواب میبینم. سجاده انداخ رو آب، رو سجاده ایستاد، سجاده پا به پای کشتی داره حرکت میکنه. ز مدهوشیم دیده آن شب نخفت، نگه بامدادان به من کرد و گفت، تو لنگی به چوب آمدی من به پای. کشتی چوبه دیگه، چوب ما را آدمای لنگ تو لنگ به چوب آمدی من به پای تو را کشتی آورد من را خدا منو خدا من یه عمری بندگی خدا کردم خدا به این آب گفت اینو فرو نبر نبر این رو حرکت بده حرکت چون من بنده خدا شدم آب شد بنده یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر که از آب هفت بحر به یک مود تر شد اگه انسان غرق خدا بشه اقیانوس‌های عالم نمیتونن به اندازه یک تار مو اون رو تر کنند این نتیجه بندگی است. بندگی چیه؟ بندگی اینه که کلمت الله یل اولیا حرف خدا بالای همه حرفا باشه هرچه خدا گفت الان اینطوره نیست حرف خدا پایینه زیر دست و پای ماست هرچه خدا میگه ما میزنیم زیر دست ما بندگی یعنی این که حرف اول و آخر خدا بزن هرچه خدا گفت خدا هم حرفاشو توی این کتاب زده یعنی هرچی این کتاب گفت این کتاب بشه نقشه زندگی ما هرچی گفت الان اینطوری نیست چرا زندگی های ما اینقدر تاریکه اینقدر زشته اینقدر کریه چون این آیات درش حضور نداره قانون زندگی ما این آیات نیستن هنوز که هنوزه بعد از سالها شوهره به خانومش گله میکنه پرخاش میکنه توهین میکنه چرا دایی جناب عالی ما رو پاگوشا نکرد هنوز که هنوزه حتاکی میکنه جسارت میکنه چرا پدر جناب عالی زامن من نشد چرا برادر جناب عالی تو اسباب کشی به ما کمک نکرد این مشاجرات خاطر چیه این کتاب تو زندگی ما نیست اگر بود برچیده میشد چون این کتاب میگه لا تزر و وازرتون وزر اخرى این آیه اونقدر مهمه که 5 بار تو قرآن آمده تو 5 تا سوره آمده لا تزر و وازرتون وزر اخرى به خدا این آیه بیاد تو زندگی ما خیلی از این بگومگوها جمع میشه خیلی از این دعواها جمع میشه میگه گناه کسی پای کسی دیگری رشته نمیشه پدرش چه ربطی به خودش داره داییش چه ربطی به خودش داره برادرش چه ربطی به خودش داره این اگر یک مرد این آیه رو قانون زندگیش بدونه هرچه خانواده همسرش به او بدی کنن این به حساب خانمش نمیذاره خانمش هم همینطور هرچه خانواده شوهرش بهش بدی کنن به حساب شوهرش نمیذاره ربطی نداره به اون این آیه میگه حسابها رو جدا کنید حساب همسر از پدرش از مادرش از داییش از برادرش از خانوادهش جدا کنی گناه کسی پای کسی نباید نوشت به کدام مذهب هستیم به کدام ملت هستیم آقا کدام مذهب آمده به شما اجازه داده که گناه کسی پای کسی دیگری وانگهی اگر میخوای این خانومت تو زندگیت شاد باشه سرزنده باشه بانشاد باشه تو باید به خانوادش بیشتر توجه بکن زن مثل یک درخته درخت یه شاخه هایی داره یه ریشه هایی داره شاخه هاش یه جاست ریشه هاش یه جای دیگه هست شاخه هاش تو خانه شوهر ریشه هاش توی خانه پدر مادرشه از اونجا تغذیه میشه هرچه شما به پدر مادر رو بیشتر احترام میکنی شادابتر هرچه کم توجهی بکنی افسرده تو از اون ور به اونا توهین میکنی به این توجه میکنی هیچ فایده نداره مثل که یه درختی شما به ریشه هاش توجه نکنی، اما دستمال برداری گرد و غبارای برگاشو پاک کنی، چه فایده داره؟ میپوسه، میخوشیه. میخوای شاد باشه باید به اونجا توجه بکنی. شرطش هم اینه که گناه های اونا پای اون نوشته نشه. خب ببینید آیه وقتی میاد تو زندگی و کسی این آیه رو باهاش زندگی میکنه، این بندگی کرده. وقتی بندگی کرد مثل یوسف میشه دیگه، دیدنیش هاش فرق میکنه، چیزهای دیگری میبینه، چیزهای دیگری میشنه. یوسف بنده خدا بود، چون بنده خدا بود، چون به پای خدا افتاده بود، همه چیز به پای او افتاده بود. اسقال یوسف و لعبیه یا عبت انی رأیت و احد عشر کوکب، بابا من 11 ستاره دیدم. درس این آیه پس اینه، یوسف چیزای خوب میدید، شما چی میبینید؟ شما چی میبینید؟ خوابهای خوب میدید، خوابهای شما چه شکلیه؟ هر کسی میخواد خودش رو بشناسه نگاه به خوابهاش بکن. اینا روایت ها. خوب بودن تو با خوابهای خوبت معلوم میشه، بد بودن تو با خوابهای بدت معلوم میشه. ماها وقتی به هم میرسیم میگیم خوب چه خبر، خوب چه خبر. پیامبر وقتی میرسید به اصحابش میفرمود خواب چه خبر، چه خوابایی دیدی؟ از خواباتون بگید، خواباتون نشون میده شما کی هستید، نه بیداریاتون. چون خوابها حقیقت انسان رو به انسان نشون میدن، بیداریها ظاهر انسان. خوابها علامت هم. یوسف در خواب نور دید، منبع نور دید، منشأ نور دید، خورشید دید. چرا؟ چون در بیداری دنبال نور بود، دنبال روشنایی بود، دنبال نورانیت. از قال یوسف و لعبی یا عبت انی رأیت و احد عشر کوکبا، چقدر این آیه امید بخشه، چقدر امید بخشه. چون تو همین سوره خواهید خوند در آخر که 11 برادر یوسف میان برابر یوسف سجده میکنن. اونجا یوسف میگه پدر یادت خواب دیدم 11 ستاره برم سجده کردن؟ تعبیرش و تعویلش برادرانم بودن. برادران الان چی هستن؟ گرگن، گرگ صفتن. ولی آخرش چی؟ آخرش چی شدن؟ ستاره شدن. این خیلی امید بخشه. یعنی انسان هر قدر آلوده باشه، هر قدر پلید باشه، میشود یک روزی از این پلیدی ها، از این آلودگی ها فارغ بشه و فاصله بگیره و نور بشه و به نورانیت برسه، مثلا ستاره بشه. ستاره ها کارشون هدایت دیگه، هدایتگر بشن. و اگر تو دیوی، ما دیو را فرشته کنیم، و اگر تو گرگی، ما گرگ را شبان کردیم. اگر چه مرغ ضعیفی، به جوی شاخ بلند بر این درخت سعادت که آشیان کردیم. بگیر ملک تو عالم که مالک الملکی، بیا تو بزم که شمشیر در میان کردی. چرا شکفته نباشی چو برگ می لرزی؟ چه ناامیدی از ما، که را زیان کردی؟ چرا از ما ناامیدی؟ کی آمد سراغ ما که زرنگ کرد؟ برادرای یوسف دیدی گرگ بودن، آمدن نور شدن، ستاره شدن. رو ما حساب باز کن. و بسا دلی که چو برگ درخت می لرسید به آخرش بگذیدیم و باغبان کرد. خدرا بودن که مثل شما می ترسیدن می لرسیدن ولی به دامن ما آمدن، چه شخصیتی پیدا کردن، چه جایگاهی پیدا کردن. از قال یوسف و لعبی، یوسف به پدرش گفت یا عبت اینی رعی تو احد عشرکا کبن من یازده ستاره دیدم. ببین قرآن اول اونا رو نگفت که گرگ بودن، آخرش رو گفت که ستاره بودن. این خیلی دقیقه، میخواد بگه که آخر میتونه متفاوت باشه، آخر میتونه متفاوت باشه. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. شما نمیدونی آخرش چی میشه. کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. دیدی برادران یوسف چی بودن چی شدن. نسبت فرزندت ناامید نباش، نگو سر براه نیست، نگو سر بزیر نیست، محیوس نباش. هر قد آلوده باشه ناامید نباش، از خدا بخواه، ازش بخواه. این داره شخصیت انسان رو تعریف میکنه، داره انسان رو، انسان شناسی رو در اختیار شما میگذاره. انسان یه همچین موجودیه، هرچه باشه میتونه 180 درجه در آخر تغییر کنه. و این که آخر اونا رو میگه نه اولش، یعنی برای من خدا آخر مهمه، اول مهم نیست. خب این برادرها ستاره شدن. چرا ستاره شدن؟ چون هم نشین یعقوب شدن، با یعقوب در آخر همراهی کردن. داره فرمول میده، میگه تو هم اگه میخوای خوب بشی، نور بشی، هم نشینات رو درست انتخاب بکن. برادرها یوسف چون با یعقوب هم نشین شدن، همراه شدن، به نور رسید، بالاخره به نور رسید. امیرالمومنین یه جمله داره تو نهج البلاغه به امام حسن مشتبه می فرماید پسرم قارن اهل الخیر تکن منهم، با خوبا بنشین تو هم خوب میشی. مثلا خاصیت انسان همه، انسان مثل آبه. شما می دید آب رو با شکر قاطی کنی شیرین میشه، با آب لیمو قاطی کنی ترش میشه، تو با چی قاطی بشه؟ انسان هم اینطوره، با خوبا قاطی بشه خوب میشه، با بدها قاطی بشه بد میشه. خوش به حال اونایی که با اولیاء خدا هم نشین میشه، انگار که با خود خدا هم نشین شده باشه. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشین اندر حضور اولیاء. هر که میخواد با خدا هم نشین بشه، بره با پاکان هم نشین بشه. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن شود هم سایه مست. مثلا وقتی انسان کنار اونا میشینه قیامتی به پا میکنه، کمترینش اینه که تو مست میشی، پیدا میشی، شیفته خدا و راه خدا میشی. از قال یوسف و لعبیه یا عبته انی رأیت احد عشر کوکبا، بابا من یازده ستاره دیدم، و شمس و القمر خورشید دیدم، ماه دیدم، رأیتهم لی ساجدین، دیدم که بر من سجده می کردن. سجده ببینید اوج افتادگیه، اوج افتادگی هر چیزی هم شکل خاص خودش داره. سجده انسان اینه که پیشانی رو بر خاک بگذاره، سجده یک درخت اینه که شاخهاش تو اونجا که میتونه پایین بیاد، سجده خورشید و ما معنیش این نیست که پیشان رو مهر گذاشتن، نه، پایین میان از اون جایگاهی که هستن. این به معنای سجده است. من دیدم که اونها بر من سجده کردن. گفت سجده کنی به پیش او، عزت مسجدت دهد، ای که تو خار گشته زیر قدم چو بوریا. انشاءالله که موفق باشید. چیزی نظره؟ ببینه هر کسی خوب و بد رو خوب بفهمه، هیچی که نفهمه خوب و بد رو خوب بفهمه. هر کسی خواب خوب خواب بد رو میفهمه. یک کسی میبینه توی باقی هست، توی بستانی هست، شاد خرم دل شاده. یک کسی نه میبینه که توی منجلابی گرفتار مبتلاست، از همه سو از همه سمت تحت فشاره. این که دیگه همه میفرمن، این که دیگه نیاز به استاد نداره. خاصیت استاد اینه که میاد میگه این خواب که دیدی معناش اینه. تو دیروز با خانومت چرا اینجوری رفتار کردی؟ تو دیروز توی بازار پشت ترازو که نشسته بودی چرا کم و زیاد کردی؟ این فشارها مالی اون گرهی که روز باز کردی، این قبول شده، این پذیرفته شده، اینو زیادش بود. مثل یه پزشک دیگه میری از حال خودت میگی، میگه آی دکتر این قرصا خوردم بهتر شدم، این که خوردم حالم دگرگون شد، میگه خب از این نخور، از این بیشتر خور. کار استاد اینه. استاد تو خواب شما تصرف نمیکنه، خواب شما رو تفسیر میکنه، ولی خواب حاصل شخصیت ماست در بیداری. ما هرچه باش اگه ببینی هیچ خوابی نمیدی یعنی هیچی نیست. که لم یکن شیئا مذکورا، اصلا هیچی نیست. خیلی بده آدم هیچی نباشه، یعنی پوچ. کمان که صدی نود ما اینجوری دیگه، هیچ خوابی نمیدیم. لذا پیامبر تا اصحابش میدید میگفت چی دیدید دیشب، چی دیدید. رضا میگم خوابها اصلا ترازو هست، خوابها میزان هست، خوابها توی روایات ملاک هست. چرا خواب خوب نمیبینی؟ چرا خواب خوب نمیبینی؟ چون شخصیت خوبی نداری. صبح تا شب داری مثل گزنه دیگران میگزی، کجا تو باید خواب خوب ببینی؟ رضا خوابها کاملا ملاک هست، کاملا معیار هست. و هنر استاد همینه دیگه، بر اساس خواب ها. لذاب این عرف ها اینطوری هست، به شما یه اذکاری میدن، یه اعمالی میدن، بعد از این مدت شما را صدا میکنن میگن چی دیدی؟ چی دیدی؟ میگی هیچی ندیدم. این اذکارش رو عوض میکنه یا اعمال شما رو عوض میکنه یا جویا میشه. چی کار میکنی روزا؟ کارت چیه؟ شغلت چیه؟ استاد حل میکنه، یعنی مشکل رو حل میکنه. البته این به معنی این نیست که آدم ها بگردن دنبال استاد. ما در شریعت این رو نداریم. ما در شریعت تلو آیات قرآن داریم، اتقوا الله یعلمکم الله. با تقوا بشید، چارچوب رو رعایت بکنید، هم چیزایی که ما گفتیم. خود من خدا میشم معلم شما، شما دنبال معلم نگرد، من خودم میشم معلم شما. من خودم به کسی سر راه شما میگذارم، شما نرو دنبال کسی، بگذار من بگذارم سر راه. توجه میکنی الان این دکون بازاری که شده، اینا معمولا آدم های کلاشی هست، معمولا آدم های شیادی هست، سیاد هست. آدم ها رو سیر میکنن، تو رو بزنن. ولی اولیاء خدا اصلا نمیان دعوی داشته باشن، ادعای داشته باشن. خدا دل انسان رو هدایت میکنه به سمت کسی، به سمت کسی هدایت میکنه. و اینها معمولا آدمهایی هستند که شناخته شدن، پشتوانه دارن، یک مرتبه اظهار نمیشن، یک مرتبه ظهور نمیکنن. خب اگه اونم به خاطر بدیایی هست که میکنن دیگه، اون بچه ها هم خواب خوب میبینن هم خواب بد میبینن. خود این خوبی ها، خود این بدی ها، شخصیت اینا رو از نشون میده. خودم خواب ملاکه. منتها بچه ها اگه بدی میکنن چوب اخروی ندارن، عقاب اخروی ندارن، چون تکلیف ندارن. حتی اگر کار مثبتی انجام میدن، پاداشی به اون معنا مگه خدا باید از فضلش بده؟ پاداش به اون معنا نداره. اما ما چرا؟ ما علامته. قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کسی اینجا حقیقت ها رو نبینه نابینا باشه، اونجا نابیناست. اگه اینجا چیزی ندیدی اونجا هم چیزی نمیبینی. هر کسی اینجا دید اونجا نمیبینه. هر کی بهشت هر کسی از اینجا شروع میشه، جهنم هر کسی هم از اینجا شروع میشه. ما چیزی به نام جهنم در قیامت نداریم که خدا جهنم بپا کرده باشه. خدا خیلی کریمه، خیلی رحمانه. نه، جهنم رو ما درست میکنیم. لذا آیه قرآن اینه و جی یوم اذن به جهنم. روز قیامت جهنم آورده میشه. یعنی هر کسی جهنم خودش با خودش میاره. ما جهنمی درست نکردیم. هر کسی جهنم خودش با خودش همراه داره. شاید آخر ماجرای یوسف بگم. خب حالا اجازه بدید ما دید بعد از جلسه چون وقت ما داره تمام شد. خب یه سلامت خواهد.